صفحه 54. آهسته گفت لارا، و سپس چشمانش را بست و آنگاه مشاهده کرد که سر دختر جوان روی دستهایش قرار گرفت. او خوابیده بود و وی ساعتها بود که به طرز خستگی ناپذیری به تماشای او نشسته بود. موهای مجعد و سیاه او که پراکنده و روی بالش پخش شده بود، مانند دودی چشمان او را می سوزانید. گردش روز یک شنبه او موفقیتی همراه نداشت. مدتی با ژاک قدم زده بود، سپس کمی توقف کرده، کمی درباره کوزنسکی به تفکر پرداخته بود. شوخی‌ها و یاوه‌گویی‌های آشنایانی که در خیابان با آنها مواجه شده بود. نه، اینها مافوق تحمل او محسوب می شد. به زودی عزم بازگشت کرد. سگ نیز از جای جهید، نگاهی مذمت‌بار به بالا نموده و از روی بیمیلی به دنبال او روان شد. کومارووسکی در اندیشه فرو رفت. این حرکات چه معنی می تواند داشته باشد؟ چه بر سر من آمده؟ آیا این موضوع می توانست از وجدان او سرچشمه بگیرد؟ احساسی از غم و پریشانی یا توبه و پشیمانی او بود؟ آیا او نگران آن دختر بود؟ نه، به خوبی می دانست که در خانه‌اش آرامش دارد. پس چرا نمی توانست خاطره او را از خیال خود براند؟ بالاخره کومارووسکی به خانه‌اش رسید. پله‌ها را طی نمود و وارد سرسرا شد. شیشه هایی که به منزله تزئین در زوایای پنجره نصب شده بود، نوارهای رنگین و باریکی از روشنایی جلوی پای او منعکس می کرد. روی دومین پلکان ایستاد. او نمی بایست تسلیم این نگرانی خرد کننده و سرزنش آمیز گردد. بعد از همه اینها او دیگر یک کودک دبستانی نبود. بایستی درک می کرد که اگر این دخترک، یعنی بازمانده دوست مرحومش، دختری که پشت و پناهی نداشت، به جای اینکه برای او یک سرگرمی آنی باشد، باعث جنون و آشفتگیش گردد، در این صورت چه بر سرش خواهد آمد؟ می بایست به خود باز می گشت. به خود و عادات خود وفادار می ماند. در غیر این صورت، همه چیز در ستونی از دود، محو و نابود می گردید. کومارووسکی چنان نرده های بلوطی را فشرد که دستش به درد آمد. لحظه ای چشمانش را برهم گذاشت و سپس با عزمی راسخ برگشته به طرف پایین رفت. پایین پله ها سگ در انتظارش بود. سگ مانند لبشکریان کوتاه قدی که به خود جواهر بیاویزند، سر را بلند کرده به طرز پرسش‌آمیزی به او می نگریست. سگ از لارا نفرت داشت. اغلب لباسهای او را پاره می کرد. به طرفش می قرید و دندانهایش را نشان دخترک می داد. به او حسادت می ورزید و گویی بیمناک بود مبادا که وی صفتی انسانی را به اربابش تزریق نماید. آه، حالا می فهمم. تصمیم گرفته ای که همه چیز به صورت سابق درآید. ساتانیدی، حق بازی ها، لودگی های کثیف. بسیار خوب، پس بگیر. و با عصا و لگد به جان سگ افتاد. حیوان زوزه می کشید و در حالی که دم خیش را تکان می داد، اردکوار طبقات را طی کرد و برای شکایت در مقابل در اتاق اما ارنستوونا توقف کرد. روزها و هفته ها سپری شدند. عجب تلسم گریز ناپذیری بود. اگر تجاوز کومارووسکی به زندگی لارا صرفاً موجب تنفر و انزجار وی می گردید، ممکن بود او علم طغیان برافرازد و به دنبال آزادی رود. اما این موضوع به این آسانی ها هم میسر نبود. لارا مغرور بود که مرد زیبا و میان سنی که می توانست جای پدرش را بگیرد، مردی که در مجالس مورد تحسین قرار می گیرد و در روزنامه ها از او یاد می کنند، پول و وقتش را برای وی صرف می کند. او را به نمایشات و کنسرت ها برده در گوشش زمزمه نماید که او را می پرستد و آنطور که اظهار می داشتند موجب ترقی و اصلاح وی گردد. به علاوه او هنوز دختر جوانی بود که حتی یونیفرم مدرسه را از برش بیرون نکرده و هنوز از شوخی های ابتدایی و محیط مدرسه لذت می برد. عشقبازی کومارووسکی در عقب یک کالسکه و پشت سر سورچی و یا در غرقه اوپرا که با فراگوشی و شجاعت وی را افسون می کرد، اهریمنی خفته را در او به هیجان واداشته و او را وادار به تقلید می ساخت. اما این شیفتگی موزیانه و دختروار چندان دوامی نداشت. یک زخم دردناک و وحشت انگیز از خیشتن برای مدتی دراز در او ریشه می دوانید و به خاطر شبهایی که خواب به چشمانش راه نیافته بود و اشکهایی که ریخته بود و سردرد همیشگی و دروسی که می باید مرور نماید و خستگی معمولی جسمانیش مدام چرت می زد و در عالم خیال راه می رفت. کومارووسکی لعنت و عذاب زندگی لارا محسوب می شد و به شدت مورد تنفر او بود. اینها افکار روزمره ای بود که فکر او را آزار می داد. آن دختر به صورت برده ای در زندگی او در آمده بود. چگونه وی را تحت انقیاد خیش در آورده و چگونه او را وادار به تسلیم نموده بود؟ چرا او باید آلتی برای ارضاء امیال نفسانی وی باشد و چرا باید آن مرد از او خوشنود گردد؟ آیا این پدیده رشد جسمانی او بود یا از مسئله پول که مادرش به آن محتاج بود سرچشمه می گرفت؟ نه نه نه، اینها همه پوچ و بی‌معنی است. این خود اوست که حساری بر خود گذاشته است. آیا لارا نمی دید که چقدر به او احتیاج داشت؟ بیمی در او نبود که از آن بگریزد. وجدانش آسوده است. این کومارووسکی است که باید شرمسار باشد. از او بترسد و آزادش کند. اما این چیزی بود که لارا هرگز نمی توانست انجامش دهد. برای انجام این سنگدلی لازم را که از مشخصات کومارووسکی در معامله با زیردستان و زعفا بود در خود سراغ نداشت. این گودالی عمیق و وحشتناک محسوب می شد که بین زندگی آن دو حائل شده بود و همین پدیده است که دوران زندگی را اینچنین خوفناک می نماید. آیا آن با طوفان و تندر بر شما غلبه می نماید؟ اما از دریچه چشمانی منحرف و اقواهای نجوا آمیز امکان پذیر است. همه چیز او نیرنگ و مبهم بود. درست مثل تار عنکبوت که گمان می کنند تارش را گرفتند. آن را می کشند اما کامیاب نمی شوند. تازه وقتی که گرفتار شدند می کوشند تا از تارهای آن خلاص شوند. باز هم موفق نمی شوند. و بیشتر زندگی خود را به سان کلافی سردرگم می نمایند. نیرو در دست آدم های ضعیف و احمق است. لارا از خود سوال کرد اگر ازدواج کرده بود چه می شد؟ او به سفسطه پناه برده بود، اما در آن وقت او گرفتار اندوهی کشنده بود. با چه رویی کومارووسکی می توانست به پای او افتاده عجز و لابه نماید؟ ما هرگز این روش را ادامه نخواهیم داد. فکر می‌کنی من چه به تو کرده‌ام؟ تو لاجرم قطره قطره خشک خواهی شد. باید به مادر تو اعتراف کنیم که من با تو عروسی خواهم کرد. او بدان سانزاری می‌کرد که گویی لارا امتناع داشت. اما اینها هیچ وقت از صورت حرف خارج نشده. و لارا هیچگاه حتی به این واخواهی حزن‌انگیز و پوچ گوش فرا نداده بود. کومارووسکی کماکان لارا را برای صرف شام به غرفه‌های خصوصی رستوران مخوفی که بلا فاصله پس از ورود پیش خدمت‌ها و مشتریان با چشمانی دریده به آنها خیره می‌شدند می‌برد. لارا از این مطلب در حیرت بود. آیا ممکن است روزی کسی عشق آنها را با این وضع تحقیر نماید؟ یک دفعه خواب دید که مدفون شده بود و از بدنش به جز شانه چپ و پای راستش عضو دیگری باقی نمانده است. یک دست علف از پستان چپش رویده و مردم روی زمین این شعر را می خواندند. چشمان سیاه و پستانهای مرمرین و سفید. و یا این تصنیف را که اولش این بود: ماشا نباید به رودخانه برود. لارا عقیده‌ای به مذهب و توجهی به آیین پرستش و مراسم عبادت نداشت. لیکن برای تحمل مصائب حیات احتیاج داشت که با یک آهنگ درونی همراهی نماید. اما او قادر نبود که همیشه چنین آهنگی برای خیش بسازد. این آهنگ موسیقی کلمات خدا برای زندگی بود و به خاطر همان بود که او به کلیسا پناه برد. یک بار در آغاز ماه دسامبر آنچنان دلتنگ و آشفته خاطر بود که به کلیسا پناه برد. احساس می کرد هر لحظه ممکن است زمین در جلوی پای او دهان باز کند و گنبد و سردابه های کلیسا فرو ریزد. او سزاوار آن است و این فرجام هر چیزی است. تنها دلخوریش از آن بود که چرا آن آدم وراج و پرگو یعنی اولیا دمینا را همراه خیش آورده بود. اولیا در گوشش گفت: پروف آفاناسیویچ آنجاست. ساکت، مرا تنها بگذار. کدام پروف آفاناسیویچ؟ پروف آفاناسیویچ سوکولوف، آنکه سرود می‌خواند. او دایی دو پشت ماست. آه، آن زبور نویس که از بستگان تیورزین است. ساکت شو، مزاحم من نشو. آنها در نیمه تشریفات کلیسا وارد شده بودند. سایرین مشغول خواندن زبور بودند. ای روح من، از خدا طلب آمرزش کن. تمام وجودم نام مقدس او را ستایش می کند. کلیسا نیمه خالی بود و هر صدا انعکاسی فریبنده داشت. تنها در صفوف جلو تعدادی از عابدین به هم آمده ایستاده بودند. ساختمان کلیسا به تازگی تمام شده بود. در نزدیکی یکی از پنجره‌های ساده، یک کشیش در حالی که هیچ توجهی به مراسم دعا نداشت، با صدایی آهسته و بیروح، فقیر سفیه و کری را سرزنش می‌کرد. لارا چند سکه را در دست فشرد و از برای خرید دوشم برای خودش و اولیا از پشت صفوف عابدین بدون اینکه مزاحمتی ایجاد کند، عبور نمود. پروف آفاناسیویچ که 9 بخش از زبور را به سرعت قرائت کرده بود، به تصور اینکه مردم باقی آن را از حفظ هستند، از خواندن باز ایستاد. خوشبخت کسانی که روحشان بی‌نواست. خوشا به حال سوگواران. نیکبخت کسانی هستند که از زیادی نیکوکاری گرسنه و تشنه می‌گردند. لارا با عابدین هماهنگی می‌کرد، اما ناگهان آرام شد. اینها راجع به او بودند. پروف ادامه می‌داد: پایمال شدگانند که از آسایش واقعی برخوردار هستند. آیا درباره خودشان چیزهایی می‌گویند؟ همه چیز جلوی پای آنهاست. و پروف فکر می‌کرد که اینها از عدالت مسیح است. شورش خیابان پرسینا فرا رسیده بود. منزل گیشار در حوزه این شورش محلی قرار گرفته بود. یک سنگر موقتی در خیابان تور که چند متری بیش از خانه وی فاصله نداشت، بنا شده بود. مردم برای ساختن سنگر دلوهایی از آب می آوردند و بدین وسیله سنگها و آهنها را با یخ به هم می چسباندند. خانه مجاور به صورت مرکزی برای شورشیان و کارگران محلی و اداره بهداشتی و آشپزخانه در آمده بود. لارا 2 نفر از کسانی را که به آن خانه رفت و آمد داشتند می شناخت. یکی از آنها نیکا دودروف، دوست همکلاسیش نادیا بود. او پسری مغرور بود و مانند لارا مورد توجه نادیا نبود. دیگری پاشا آنتیپوف محصل مدرسه ادبیات بود که با تیورزین و مادر بزرگ اولیادمینا در یک خانه زندگی می کردند. دارا حس می کرد که چگونه هنگامی که به خانه تیورزین رفته بود، تفوق روحی خود را روی این پسر بچه تثبیت می نمود. پاشا آنتیپوف به قدری ساده بود که قادر نبود شعفی را که از دیدن لارا در درونش حاصل می شود مخفی دارد. مثل اینکه لارا بیشه ای از درخت قان بود که علفهایش مرطوب و تازه بودند و او بدون بیم می توانست به آرامی او را بپرستد و از عواقب تمسخر آمیزش ترس نداشته باشد. همین که لارا متوجه تأثیر نفوذش در پاشا شد، بیان که نظری داشته باشد، مصمم شد که اخلاق ساده و رام خیش را تغییر دهد. پاشا هم از مدتها پیش درک کرده بود که مفتون لارا شده و قادر نیست که از عشق او چشم بپوشد. پسر بچه ها مخوفترین بازی ها را شعار خیش ساخته بودند و آن جنگ بود. کاری که عاقبتی جز تبعید یا اعدام در بر نداشت. وقتی که گوشه های کلاهک شنل خود را روی سر گره زده بودند، آدم مطمئن می شد که اینها هنوز کودکند و به نوازش پدر و مادر احتیاج دارند. لارا مانند اشخاص سرشناس و عمده به آنان نگاه می کرد. بازی های خطرناکشان جلوه بیگناهی داشت. این جلوه را آنها به همه چیز می دادند. به شب یخبندانی که زخامت یخهایش به قدری زیاد بود که به سیاهی می زد. به حیات لاجوردی، به خانه روبرو که بچه ها در آن ناپدید می شدند و مخصوصاً به گلوله های تپانچهی که مدام شلیک می شد. لارا با خودش فکر می کرد بچه ها دارند تیراندازی می کنند. او فقط به فکر نیکا و پاشا نبود، بلکه به فکر تمام بچه ها بود. و چه بچه های خوب و شرافتمندی. آنها بچه های خوبی بودند چون تیراندازی می کردند. آنها خبردار شدند که باریکارد هدف توپخانه قرار گرفته و خانه آنها نیز در حوزه خطر بود. دیگر دیر شده بود که از آنجا به محل دیگری از مسکو نقل مکان کنند. محله کاملا محاصره شده بود و آنها در جستجوی پناهگاهی بودند. پس هتل مونتنگرو جلب نظر آنها را کرد. اتفاقا آنها اولین کسانی نبودند که به فکر چنین پناهگاهی افتاده بودند. هتل مملو شده بود و عده زیادی بودند که در نگرانی آنها سهیم محسوب می شدند. جای خالی پیدا نمی شد، اما به پاس دوستی قدیمی اتاق رختشوی خانه را به آنها وعده کردند. اسبابهای ضروری را در سه بغچه جمع‌آوری کردند، اما اسباب کشی را مدام از امروز به فردا موکول می نمودند. کارگران کارگاه که همانند فامیلی تشکیل یافته بودند، هنوز علی‌رغم اعتصاب به کار خیش ادامه می دادند. اما یک روز بعد از ظهر که هوا سرد و تیره بود، زنگ در کارگاه به صدا درآمد. کسی که آمده بود تصمیم داشت که راجع به مسئله اعتصاب با کارگران بحث کند. او در جستجوی صاحب کارگاه بود. فتیسووا به مدخل کارگاه رفت و خشم او را اندکی تسکین داد. چند دقیقه بعد زنهای خیاط را احضار کرد و آنها را به مرد ناشناس معرفی نمود. مردک با یکی یکی آنها ناشیانه دست داد و بعد که به نظر می آمد با فتیسووا کنار آمده کارگاه را ترک کرد. اما زنهای خیاط به اتاق پذیرایی رفته لچکهایشان را به سرشان بستند و دستها را توی جیب لباس کارشان کردند. خانم گیشار با عجله پرسید چه اتفاقی افتاده؟ خانم، آنها به ما دستور دادند که خارج شویم. اعتصاب است. مادام گیشار در حالی که میگریست گفت اما آیا تا کنون از من اشتباهی دیده اید؟ گریه نکنید آمالیا کارلوفنا، ما دشمن شما نیستیم. همه ما به شما مدیون هستیم. این کاریست که همه می کنند. همه دنیا در حال اعتصابند. آیا شما می توانید با دنیا مخالفت کنید؟ بالاخره همه خارج شدند. حتی اولیادمینا و فتیسووا. و با آنکه این دو نفر در گوش خانم گیشار زمزمه کردند که اعتصاب برای بقای کارگاه لازم است، مهازا او آرام نمی شد. چقدر حق ناشناس هستند. من درباره این مردم در اشتباه بودم. چقدر درباره این دختر زحمت کشیدم. ولی خب او هنوز یک بچه است. اما این جادوگر پیر را بگو. لارا به آرامی گفت: مادر جان، آنها نمی توانند در مورد شما استثناء قائل شوند. کسی که نسبت به شما بدبین نیست. برعکس، هرچه که آنها می کنند، صرفاً به خاطر دفاع از ضعفا و زنها و بچه هاست. بله، همینطور است. سرتان را اینطور با معنی تکان ندهید. مردد نباشید. همین کارها بالاخره روزی ما را خوشبخت‌تر خواهد ساخت. شما و من را. اما مادرش معنی این حرفها را نمی فهمید و گریه کنان گفت: همه از این حرفها می زنند. اگر تو خوب دقت کنی خیلی خرابکاری کردند. من هستم که صلاحیت دارم تا تشخیص این موضوع را بدهم. رودیا در مدرسه نظام بود و لارا و مادرش به تنهایی در خانه خالی به سر می بردند. خیابان خالی به اتاقهای خالی نگاه می کرد و اتاقها همچنین به این نگاه خیابان جواب می دادند. لارا گفت: مادر، قبل از اینکه هوا تاریک شود خوب است به هتل برویم. شما حتما باید بیایی. وقت را نباید تلف کرد. فیلات، فیلات. آنها سرایدار را صدا زدند و گفتند: ما را به هتل مونتنگرو ببر. پسر خوبی باش. بسیار خوب خانم. بقچه ها را بردار. میخواستم چیز دیگری هم به تو بگویم. تا این شورش ادامه دارد مواظب خانه باش. فراموش نکن که به کرید مودستوویچ آب و دانه بدهی. اتاقها را قفل کن. گاهی هم به سراغ ما بیا. بسیار خوب خانم. متشکرم فیلات. خداوند تو را حفظ کند. حالا قدری بنشینیم و بعد حرکت کنیم. توضیح حاشیه: یکی از رسوم ملی روسیه است که قبل از مسافرت چند دقیقه می نشینند و بعد حرکت می کنند. ادامه متن: وقتی از خانه وارد کوچه شدند، هوای تازه آنقدر برای آنها بیگانه بود که می شد آنها را به مریضی که هفته ها بستری بود تشبیه نمود. در فضای منجمد و صاف، صداها به وضوح در تمام جهات منتشر می شدند. صدای شلیک تیر به گوش می رسید. لارا و آملی کارلوفنا مطمئن بودند که تیرها حقیقی نیستند. ولی فیلا عقیده اش برخلاف این بود. فیلا، تو چقدر احمقی. این تیرها چگونه می توانند حقیقی باشند؟ در صورتی که تو کسی را نمی بینی که در حال شلیک باشد. فکر می کنی که چه کسی در این موقع تیر حقیقی شلیک کند؟ روح القدس؟ البته که این تیرها مصنوعی هستند. در سر یکی از چهار راه ها عده‌ای قزاق آنها را متوقف کرده و به طور بی‌شرمانه ای تفتیششان کردند. قزاق ها مغرورانه کلاه‌های بندداری که تا پشت گوششان آمده بود بر سر گذاشته بودند و همه به نظر یک چشمی می آمدند. لارا با خودش فکر می کرد: چه خوشبختی غیر منتظره ای. کوماروفسکی را از موقعی که این قسمت شهر محاصره شده بود ندیده بود. به خاطر مادرش بود که قادر نبود روابطش را با او قطع کند. نمی توانست به مادرش بگوید که از ملاقات او خودداری کند، زیرا در این صورت رازش فاش می شد. آن وقت چه می شد؟ چرا باید از این مطلب بترسد؟ آه خدای من، همه اینها به درک، اما اگر همه چیز پایان یافته باشد، آه خدای من، خدای من، خدای من. نزدیک بود از زیادی تنفر همانجا میان خیابان بیهوش شود. چه به یاد او آمده بود؟ آیا نام آن تصویر هولناک چه بود؟ تصویر یک رومی چاق که در آن اتاق مخفی آویخته شده بود. داستان از همینجا و از همین اتاق شروع شد. اسم تابلو زن یا گلدان بود. به طور قطع آن تابلوی مشهوری محسوب می شد. زن یا گلدان، هنگامی که او برای اولین مرتبه آن تصویر را دید، هنوز زن نبود که قابل مقایسه با آن تابلوی گران قیمت باشد. آن تصویر را برای تزیین یک جشن باشکوه به دیوار نصب کرده بودند. مادام گیشار نفس زنان گفت: چه خبر است که به این تندی راه می روید؟ من نمی توانم پا به پای شما بیایم. لارا سریع راه می رفت. حس می کرد که نیروی سرفراز و هیجان انگیز او را به جلو می راند. مثل این بود که روی هوا راه می رفت. با خودش فکر می کرد: چه گلوله هایی، اینها بشر را اصلاح می کنند. خوشا به حال پایمال شدگان، خوشا به حال فریب خوردگان. ای گلوله های عزیز، خداوند سرعت شما را دوچندان کند. من و شما هر دو یک فکر داریم. برادران گرومکو خانه‌ای در گوشه خیابان سویت سفراجک داشتند. الکساندر الکساندروویچ و نیکولای الکساندر گرومکو استادانی در رشته شیمی بودند. یکی در فرهنگستان پتروف کار می‌کرد و دیگری در دانشگاه تدریس می‌نمود. نیکولا ازدواج نکرده بود. اما الکساندر الکساندروویچ با آنا ایوانوفنا که دختر یک معدنچی بود ازدواج کرده بود. پدر زنش معادن بی حاصل و متروکی در یک سرزمین وسیع جنگلی که در منطقه یوریاتین از کوههای اورال واقع شده بود در تصرف داشت. خانه آنها دو طبقه بود. در طبقه بالا اتاقهای مسکونی آنها قرار داشت، مانند اتاق خواب، اتاق درس، اتاق کار، کتابخانه و اتاق پذیرایی آنا ایوانوفنا و اتاقهای تونیا و یورا. اتاقهای طبقه اول مخصوص پذیرایی از مهمانان بود. این اتاقها با پرده های آویخته و پیانویی که مانند آینه می درخشید و مبل های چوب زیتون و گیاهان سبزی که مانند علک بود و از بیرون دیده می شد، انسان را به یاد عجایب زیر دریا می انداخت. گرومکوها مردمانی دانا و علاقمند به موسیقی بودند و مهمانداری را دوست می داشتند. اجتماع کوچکی در خانه خود تشکیل داده و مجلس موسیقی تشکیل داده بودند و در شبها تریوی پیانو و سونات ویولون می نواختند. قدری پس از عزیمت نیکولا نیکولایوویچ و دیناپین در ژانویه 1906 یکی از این کنسرت های موسیقی در منزل آنها برگزار می شد. در این کنسرت سونات برای آهنگ جدیدی از یک آهنگساز جوان مدرسه تانیف و تریوی چایکوفسکی نواخته می شد. از شب پیش تهیه می دیدند. مبلها را بیرون می بردند تا سالن خالی شود. در یک گوشه سالن کسی که پیانو را کوک می کرد صد بار یک نوت را می نواخت و بعد تمام کلیدهای پیانو را یک نواخت به صدا در می آورد. در آشپزخانه پرندگان را پر می کندند، سبزی ها را پاک می کردند و برای سس و سالاد خردل را در روغن زیتون می ریختند. شورا شلزینگر دوست و محرم راز آنا از صبح زود آنجا آمده بود تا همه را خسته کند. او زنی بلند قد و لاغر بود. تناسب شیارهای چهرهش که کمی قیافه مردانه ای به او می داد او را شبیه نیکولای دوم کرده بود. خصوصاً هنگامی که در مراسم جشن کلاه خاکستری روسی را بر سر می‌گذاشت و امتداد آن را تا روی گوشش می‌کشید، از اینکه آویز توری مانند آن را آرام بلند کند لذت می‌برد. به وقت اندوه و پریشانی این دو دوست تکیه‌گاه خوبی برای یکدیگر بودند. سخنان اندوهناک به یکدیگر می‌گفتند تا اینکه بغض یکی می‌ترکید و گریه را سر می‌داد. گفتگوها و مشاجرات آنان اغلب نتیجه آرام کنندهی برای هر دوی آنها در برداشت، چنان که زالو برای فشار خون مفید است. شورا شلزینگر تا کنون چندین بار ازدواج کرده بود، اما به محض اینکه از شوهرانش طلاق می گرفت آنها را فراموش می کرد. ولی در هر حالی بود استقلال یک زن بیوه را حفظ می کرد. شورا با آنکه زنی عارف بود، محازا درباره تشریفات کلیسای ارتودکس ها هم خبره بود. شورا شلزینگر علاوه بر اینکه ریاضیات می دانست، با فلسفه هندی نیز آشنایی داشت و آدرس منزل مشهورترین استادان موسیقی مسکو را می دانست. هر اتفاقی که می افتاد او از آن با خبر می شد. به همین دلیل در وقایع و حوادث او را به عنوان سرشناس و کلانتر می بردند.